داستان ما از اونجای شروع شد که یه روز دیدم بابام اندازه یه بالون بزرگ باد شده. کلن دستش به هیچ کاری هم نمیره. صبح تا شب یه گوشه میخوابه و هی به هم میگه بابا من احساس میکنم دست یکی دور گلومه. بهش گفتم بابا دست کسی نیست. دست صابخونه است. داره با گردنت بازی بازی میکنه تا این اجاره لامصب رو ببره بالا. البته شاید هم دست زندگیه. داره آروم آروم آمادت میکنه واسه یه لذت جویی جدید. بهم گفت زینال بابا منو ببر دکتر. این دست صابخونه نیست. اون دست لامصب صابخونه انقدر با اعضا و جواره هم بازی کرده که خوب میشناسمش. جنس این دست فرق داره به خدا. گفتم بابا پول ویزیت دکتر رو مرغ میخریم میخوریم ایشالله خوب میشی. بیکاری؟ الان یه آزمایش بنویسه واسه از کجا باید خدا تو من پول جور کنیم بیاریم بهش بدیم. گفت من بمیرم که گرونتر واسه در میاد. شروع کرد حساب کردن و دیدم اگه اطراف بیزرا هم یه قبر دست سوم که کار کردن هم هست پیدا کنیم با هزینه‌های جانبیش هم قیمت یه تیبای صفر واسه من آب میخوریم. آره زندش ارزونتر از مردش بود. اینم مدیون بالا رفتن قیمت دلار بودیم. گفتم بابا پاشو بریم دکتر. فقط یادت باشه هر چی گفت و برعکسشو جواب بده که بفهم سالمی، وگرنه همین چند تا تیکه موکت که بوی زنا میده رو باید بفروشی ما. گفت حل بابا به من اعتماد کن. دکتر یکم با گلوی بابام بازی بازی کرد و برگه آزمایشو خوند. یه نفس عمیق کشید و دوباره برگه آزمایشو نگاه کرد. بابام که استرس گرفته بود گفت آی دکتر اگه قراره بمیرم بهم بگی، چند تا کار ناتمام دارم باید انجام بدم. دکتر گفت چه کاری؟ داد زدم آی دکتر داره دراماتیکش میکنه، این آخه چه کار داره مگه؟ نهایتا میخواد شبا نیم ساعت دیرتر بیاد تا چشش تو چش صابخونه نیفته. یه دفعه ای دکتر گفت هاشیموتو. یوهو من و بابام با صدای بلند گفتیم اوس. بعد عین دو تا سامورایی دو زانو نشستیم و سرمون رو به کف مطب دوختیم. دکتر گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم نباید هاره گیری کنیم مگه؟ گفت این کثافت کاری ها چیه؟ بلند شید بابا. گفتم آی دکتر شما گفتین هاشیموتو دیگه. گفت خب. گفتم خب ما نباید به احترام این کلمه با سابقه و تاریخی ژاپنی به روش سامورایی ادای احترام کنیم. گفت احمق این اسم بیماری باباته. گفتم آی دکتر این مگه اسم یکی از عملیات های امپراتوری ژاپن نبود؟ گفت دست کمی هم نداره ازش. سیستم ایمنی بدن بابات حمله کرده به خودش و تیریدش رو از کار انداخته. بابام داد زد ای خارش گایدم بازم از خودی خوردم من. گفتم اسخر دو کله هوچیگری در نیار ببینم. رو کردم به آی دکتر پرسیدم مگه خداوند متعال طوری برنامه ریزی نکرده که سیستم ایمنی رو به بیرون عملیات ترتیب بده؟ اینا چرا انقلاب داخلی رو انداختن؟ گفت اینو از خداوند متعال بپرس. الانم پاشید برید بیرون، مریض بعدی باید بیاد تو. تو راه برگشت بابام رو به هم گفت زینال بابا تو محل چی بگم من؟ بگم از خودی خوردم. گفتم صداشو در نیاری یا میگیم یه گروهه که وابسته به یاکوزا با نام هاشیموتو مفبرید کردن، تیروئیدتو زدن. با آه و ناله پرسید زینال بابا تیروئید چی کار میکنه مگه؟ از دکتره نپرسیدی؟ گفتم نگران نباش، هماهنگی تمام اجزا و اعضا به بدن باش باعث میشه که کلیه و کبد و قلب و اینا اکار نیفتن و سالم کار کنن. گفت خب. گفتم هیچی، واسه تو دیگه از این به بعد هماهنگی وجود نداره. گفت یعنی فروپاشی داخلی؟ گفتم بابا تو بلشویک نیستی که فروپاشی کنی، اون واسه استالین بود، تو نهایتاً به گا میری. اما خیالت راحت باشه، من قول میدم همیشه یادتو به نیکی تو محل زنده نگه دارم. گفت زبونتو مار بزنه، چقدر دیگه زندم؟ گفتم فکر کنم پول ویزیت کم دادیم، دکترم سر همین نگفت. سعی کن دیگه از ثانیهات لذت ببری. اسخر دو کله شروع کرد به لذت بردن از زندگی. البته چون پول نداشت فقط میتونست به تئوری لذت از زندگی فکر کنه. همسایه هم که شنیده بودن گروهک هاشیموتو به اسقر دوکله حمله کرده و ممکنه روزای آخرش باشه، هر هفته نوبتی تقبل میکردن و عرق کشمش بابا رو فراهم میکردن. این نهایت لذت بردن از زندگیش بود. وقتی بهش گفتم که بابا این روش درست نیست، گفت تو چی حالیته؟ میفهمی هاشیموتو یعنی چی؟ میفهمی من درگیر جنگ داخلی شدم؟ گفتم پدرمن، تعریف لذت از لحظه این نیستا، داری اشتباه میزنی، کبدت زودتر از اون چیزی که فکر کنی از کار میفته. گفت یعنی تو میخوای بگی از خیام بیشتر حالیته؟ گفتم به خیام چه ربطی داره؟ با صدای بلند خوند: در هنگام تنگ دستی، در عیش و نوش و مستی، زین کیمیای هستی قارون کند گدا را. گفتم از خرد و کله، اینو حتی اگه سواد خوندن نوشتنم داشته باشی باید بفهمی که از حافظ نه خیام. گفت تو گا نخور بابا، هاشیموتو بهت حمله نکرده که بفهمی حافظ اشعار خیامو دزدیده. بعد بلند شروع کرد بخوندن: چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش دار این دل پر سودا را. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. گفتم بابا جون، این می که خیام داره میگه حتی اگه حقیقی هم باشه منظورش عرق سقی نیست که داری میخوری. نگام کرد و خندید و بلندتر خوند: خیام اگر ز باده مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. بهش گفتم نکنه الان از همسایه های ماه رخ هم میخوای؟ گفت زینال بابا، من آخرای عمرمه، یه دونه جور کن بیاد دیگه بابا. گفتم از خر دو کله، خیلی خوب شده که هاشیموتو گرفتی، نه؟ مسیر زندگی داره عوض میشه، ای کاش زودتر حمله میکرد بهت، مگه نه؟ گفت بعد من مراقب این عمارت باش بابا. گفتم همین خرابه 35 متریه بالا پشتمونو میگی دیاره؟ گفت بابا جون، اینجا تاریخ منه، اینجوری راجبش صحبت نکن. گفتم بابا جان، گورباچوف درباره خودش اینجوری صحبت نکرده که تو میکنی. بی توجه به حرف من دوباره شروع کرد بخوندن: آن قصد که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ گفتم از خر دو کله، بچه کردن آهو و بهرام گور چه ربطی به تو داره؟ تو حتی از نزدیکی اینا هم رد نمیشی. به جای این حرفا بدهیاتو بده قبل رفتن، تو رو خدا واسه من نذارشون. گفت تو تک اولاد منی بابا، من نهایتاً 50 سال نماز روزه قضا دارم و 2 سال اجاره عقب افتاده این عمارت. میدونم بابا تو من شرمنده نمی کنی. الانم برو بابا، میخوام یکم با هاشیموتو تنها باشم بابا جون، برو. خرابه 35 متریمونو ترک کردم و زدم به دل خیابونا. همیشه خدا، یا پول تاکسی نداشتم یا گرون بود و صرف نمی کرد. رفتم این خیلی های دیگه وسط مترو، وسط اون دشت بی انتهای ازدحام انسانی. وارد واگن که شدم، گرمای شکم یکی رو کمرم حس کردم. بهش گفتم آقا خیلی نزدیک نیستی؟ گفت این قطار خیلی تون میره ها، یکی باید مراقبت باشه دیگه، مگه نه؟ گفتم یعنی نیازه از پشت اینقدر نزدیک و چسبیده مراقبم باشین؟ گفت به من اعتماد کن، خیلی ها تو این مسیر خوردن زمین فقط به خاطر اینکه من مراقبشون نبودم. گفتم پس میشه حداقل نازلتو ازم جدا کنی؟ به خدا فکر نمی کنم به اون نیاز داشته باشی. گفت جون تو به من اعتماد کن و چشاتو ببند، هر موقع به ایستگاه مد نظرت رسیدی خودم خبرت میکنم. تا از مترو نجات پیدا کنم و دوباره برگردم به دل خیابون، انگار یه قرن طول کشید. تصمیم گرفتم اگرم خواستم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم فقط بیارتی باشه. اما یادم اومد توی بیارتی هم عزیزانی هستن که میخوان مراقب آدم ها باشن، به هر قیمتی دست از تلاش بر نمیدارن. اصلا مگه پیاده روی توی سطح شهر چشه ها؟ اصلا چی از این بهتر که وسط این شهر قدم بزنم و فقط با یه هندزفری تمام آدم های این شهر رو بازیگر یه موزیک ویدیو ببینم که دارن واسه خیال من بازی میکنن. یه ساعتم از اسخر دو کله و خرابش دور بودن، یه ساعت. آدم ها وسط زندگی که دارن خفه میشن توش با همین یکی دو ساعت ها زندن. دقیقا مثل دوزیستای سگ جونی که وسط 10 ساعت شنا کردن یکی دو بار میان بالا، یه نفس میگیرن و میرن پایین. چقدر این خیابونا قشنگن پسر، مگه نه؟ وسط این شلوغی کلی آدم از این ور میرن اون ور و کلی هم از اون ور میان این ور. این آدم ها تو هم گم میشن و توی ساختار بزرگتر همه با هم تو این زندگی گم میشن. این رنگی که به خورده گچ و دیوار میره دیگه اثری ازش نیست. یعنی من کجای این ساختار جا دارم؟ ساختاری که توش یکی بوغ میزنه، یکی داد میزنه، یکی کیف قاپی میکنه، یکی دعوا میکنه، یکی دیگه هم هست که دست عشقشو گرفته و راه به راه قربون قد و بالاش میره. بعضیاشون فریاد میکشن که مشتریا رو ببرن تو مغازه‌شون. یکی رو دیدم که با کت شلوار و کروات وارد یه ساختمون سبک و زایه شد. یه عالمه مورچه کارگر که یه کلونی بزرگ رو درست کردن، یه عالمه ذره و عنصر که یه ماده واحد رو تشکیل میدن. من کجای این تشکیلات جا میگیرم؟ در همین 2 ساعتی که میام روی سطح آب تا نفس بگیرم، چرا باید اینقدر زندگی ببینم؟ زندگی کجاست؟ روی سطح آب یا توی همون دل اعماق اقیانوس؟ نکنه ما تو خواب زندگی میکنیم و رویامونو تو بیداری میبینیم؟ این همه اتفاق بد پشت کدوم دیوار و مرز داره میفته؟ تو این بین یاد حرف بابام افتادم که همیشه میگفت وقتی اتفاقای بد واسط میفته بدون که داری کارما پس میدی. بهش گفتم بابا این حجم از بدبختی کار کارمای ما نیستا. باور کن ما نسخه پلاسشو تهیه کردیم و واسه ما گارما شده. گفت این حرفای زشت و نزن بابا، میکائیل فرشته نگهبانت ناراحت میشه. خدایی نکرده اون دنیا باید جواب پس بدیا. گفتم بابا فرشته من فرق داره، بگاییله، خودش همینجا داره جوابمو پس میده. بعدشم مگه خدا تو این دنیا به من جواب داده که من اون بر بعد بهش جواب پس بدم؟ گفت بابا دهنتو آب بکش، با این حرفا برکت از زندگیت میره. گفتم بابا برکت وقتی میره که باشه. تو اینجا چیزی میبینی؟ آدم از زمین خالی که نباید بترسه. ساکت شد. اولین باری بود که دیدم از خدو کله ساکت میشه. بعدها که بزرگتر شدم دیدم از خدو کله همچین بدم نمیگفت. ما که نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم، پس چه بهتر که بپذیریمش. این میمونه که یه آدم قلچماق که میدونی هیچ جوره زورت بهش نمیرسه بهت حمله کنه و وقتی دقیقاً بهت میرسه قبل از این که مشت اول رو بخوابونه تو صورتت، تو یهو ببوسیش. این فیلم سینمایی در کسری از ثانیه از یک صحنه جنایی تبدیل میشه به یه صحنه ملودرام عاشقانه و اون لحظه بوسیدن و اسلوموشن هم بکنی دیگه هیچی. به نظرم اتفاقای بعد زندگی رو باید همینجوری بوسید تا خود صبح لب و لب بازی بکنی باشون. از خرد و کله زندگی رو خیلی خوب یاد گرفته بود. یه روز بهش گفتم اسخر دو کله یه سوال. گفت جونم بابا بپرس، هر سوالی داری راحت بپرس. گفتم چی شد که ما اینقدر بدبختیم؟ از کی شروع شد؟ گفت گرسنته. گفتم نه بابا چه ربطی داره؟ گفت واسه همین پرسیدم. آدم گرسنه گوه زیادی میخوره. حرف دهنتو بفهم، بدبخت چیه؟ خیلی ها تو کف همین خونه اجاره 35 متری بدون آب و برق و گاز ما هن. ناشکری نکن. گفتم بابا من فقط خواستم ریشه یابی کنم تا بلکه بتونم یه خونه 60 متری اجاره‌ای بدون آب و برق و گاز داشته باشم. گفت همه چی از پدر بزرگت شروع شد. گفتم چرا؟ گفت من لاک کوه و زمینای دماوند بود، از پایین کوه واسه بابا بزرگت بود تا دم قله که آتش فشان میکنه. گفتم خوب الانم هست؟ گفت نه دیگه. گفتم چرا؟ گفت بابا بزرگت همه رو سر دختر کت خدا به باد داد. گفتم سر طلاق و این حرفا؟ گفت نه بابا، دختر کت خدا رو هر بار با یه بهونه میکشیدی یه جای خلوت و میگفته اگه به هم نشون بدی فرق بین من و تو چیه اینقدر بهت زمین میدم. گفتم خب. گفت هیچی دیگه، دختر کت خدا هم هر بار که نشون میداده یه تیک زمین به نامش میشده. گفتم خب. گفت خب و زهر مار، بابا بزرگ تو تا تمام آناتومی بدن زنها رو یاد بگیره کل کوه رو به گاه داده بود، مونده بود 100 متر از قله و آتش فشان. گفتم خدا رو شکر پس اون تیکر هنوز داریم دیگه. گفت نه. گفتم ای بابا چرا؟ گفت اونو من باختم. گفتم تو دیگه سر چی اونو باختی؟ گفت منم باید آناتومی بدن دختر کت خدا رو درک میکردم دیگه، مگه نه؟ زندگی واسه ما اینجوری تخمه شکنده بود دیگه. به قدری بیچاره بودیم و حق انتخاب نداشتیم که رفتیم سمت مدیتیشن و یوگا. شنیده بودم آدم به یه آرامش عمیق که برسه نه تنها با درونش میتونه آشتی کنه، بلکه مسیر سرنوشت زندگیش هم میپذیره. فقط دوتا مشکل وجود داشت. مشکل اول این که ما اصلاً قبل از مدیتیشن اوضاع و سرنوشتمون رو پذیرفته بودیم و حتی اگرم نمیرفتیم سمتش خیلی چیزامون اوکی بود. اما مشکل دوم این بود که یه بار اصغر دو کله وسط های مدیتیشن چنان به درون خودش مراجعه کرد که تا فردا صبح از خواب بیدار نشد. استاد مدیتیشن اول از استعداد اصغر دو کله برای این اتصال بی‌نظیر به تاریکی وجود خودش قدردانی کرد، اما وقتی فهمید اصغر دو کله بعد از تریاک کلن تخت میخوابه تا فردا، بهش برخورد و دیگه ما رو تو کلاساش راه نداد. گذشت. عین همه این سالها که گذشت، اون روزا هم گذشت. یه روز غروب همینطوری که نشسته بودم لبه اون پشت مخربم و پامو آویزون کرده بودم روی خلأ شهر با نمای حلبی آباد، به اصغر دو کله نگاه کردم که مثل یه بودای مست تریاک به لب تو دل تاریکی با هاشیموتوش کشتی میگیره. میفهمم حکمت دنیا دقیقا همینه. یه مشت آدم ورشکسته با جیب سوراخ باید بیشتر توی رینگ زندگی مبارزه کنن. هرچی ضعیفتر باشی مسابقات بیشتری میفته گردنت، حریفاتم گردن کلفتر میشن. اصغر دو کله که پذیرفته بود، اصلا واسه همین اسمش شده بود اصغر دو کله. یه کله اون بالا داشت و یه کله اون پایین، تا همه چیزو بسپاره بهش. از مال دنیا بجز این خرپشته اجاره‌ای و یه پوستر دماوند بزرگ که چسبونده بود به دیوارش که مثلا نشون بده یه روزی ما این همه مال و ثروت داشتیم، اگه فقط بابا بزرگم یه قفل به اون تومون لعنتیش میزد، الان تو ویلای دماوند داشتیم پاهامون رو تکون میدادیم و یه کامی هم از دنیا میگرفتیم. دیگه که گذشت، حالا که قرار نیست فردا 100 متر از کوه دماوند بهم برسه، همین 35 متر جا برای خندیدن به جنازه آرزوام هم از سرم زیاده. درد سرتون ندم. چشم به هم زدیم و زمستون اومد. اما من همچنان بالای همو خرپشته نشسته بودم. ولی یه کاپشن دولایه و یه کلاه با یه چای نبات تو دستم. هاشیموتو بعد از چند سال بالاخره کارشو کرد. اواخر همین پاییز که گذشت، اصغر دو کله رو زد زمین. بابا اصغرم واسه همیشه رفت. توی محل برای بزرگداشتش زدن مردی که توسط یاکوزا مفت بر شد. خدا رو شکر اصغر دو کله آبوش بعد از مرگ حفظ شد. دکتر و پرستار توی محل نداشتیم تا لو بدن هاشیموتو یعنی چی. اصغر شد یه افسانه. افسانه بزرگ از کسی که بدون هیچی با 60 سال قرض و بدهی و بدبختی تونست خودشو چنان بالا بکشه که خار بشه به چشم یاکوزا. نسل‌های جوان بعد از مرگ اصغر دو کله سعی کردن یا اسمشو رو بدنشون تتو کنن یا راه و روش زندگیشو برمیش بگیرن. اصغر دو کله دیگه اصغر دو کله نبود. اصغر از اون روز به بعد برای اون محل اصغر هاشیموتوی کبیر بود. اصغر واسه اون محل یه میراث بزرگ به جا گذاشت. اونم این که به همه فهموند که یاکوزا و هاشیموتو سراغ پولدارا نمیرن، سراغ ضعیفا میرن تا با ضعیف کشی قدرت بگیرن، رعب و وحشت ایجاد کنن. ضعیفام اینو باید بپذیرن. از همون اول همیشه باید آماده وسط رینگ باشن. با اینکه مطمئنن تهش ناکوت میشن، اما باید بازم تا تهش برن. نه اینکه بخون ادای قوی ها رو در بیارن، نه. ضعیفا و بدبختا مگه اصلا حق انتخاب دارن؟ همونجوری که اصغر دو کله پذیرفت، منم پذیرفتم. شاید هم یه روز یه توله پس بندازم. باید اونم بپذیره. به نظرم این دامینو انقدر باید تکرار بشه و هر قطعه به اون یکی بخوره و بندازتش تا اینکه یه جا توسط یه قطعه قوی‌تر متوقف بشه. منظورم دامینوی نسل اجدادی ما که مثل دامینو تا خود منو انداخت. شاید توله من یا توله ی توله من یا شاید بعدیش بتونه یه جوری این بازی کثیف رو بگیره، مگه نه؟ هاشیموتو. نویسنده و کارگردان صوتی امیرعلی مهاجری. گوینده حسین سلیم. مشاور فریما رئوفی. میکس و تنظیم توسط محمد رضا اکرانی. تهیه و تولید توسط استودیو نوو. بخش اختصاصی از رادیو تاسیان. تابستان 1404 تهران.